بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سلامت و بهروزی و عافیت و عاقبت به خیری داشته باشید، بهتر از سالهای گذشته، و انشاءالله با رفع مشکلات عدیده مملکتمون. خب، سال جدید رو با سوره قمر آغاز میکنیم. قبلا سوره شمس رو داشتیم، خورشید رو، در واقع حالا ماه رو میخوانیم. قبلا هم سوره طارق بود و سماء و طارق. طارق به ستارهای بسیار متراکم گفته میشه، ستارهای نوترونی یا بلک هول ها. شمس رو هم که داشتیم، این دفعه سوره قمر، دفعه بعد یعنی دو جلسه بعد انشالله سوره نجم. نجمم یعنی ستاره، ستاره فروزان، نه ستاره های در واقع سرد. خب این سوره همینطور که میدونید مورد بحث از نظر اون معجزه‌ای که به عنوان شق القمر گفته شده واقع شده. اونطوری که نقل کردند بعضی از صحابه پیامبر که مشرکین از پیامبر معجزه ای میخواستن که اگه راست میگی این ماه رو برای ما دونیم بکن، و بر این باورن که چنین اتفاقی افتاده، با وجود این اون کافران ایمان نیاوردن. البته قرآن به وضوح در موارد مختلف گفته که پیامبر به جز قرآن معجزه ای نداشته. میگه که میگن چرا این معجزه ای نداره؟ میگه اولا یک فهم، آیا همین کافی نیست بر اونها؟ انا انزلنا الیهم الکتاب، ما این کتاب رو فرستادیم، کتابی که براشون داره تلاوت میشه. یعنی در دوران رشد عقلانی بشر قرآن نازل شده، دیگه دوران کودکی نیست که احتیاج باشه با یک معجزاتی اونها رو به راه بیارن. میگه قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از بیراه دیگه روشن شده، بنابراین لا اکراه به دین، دیگه کراهتی نیست. وقتی که مسائل تبیین شده، هر کسی از راهی میخواد انتخاب بکنه. برخی از مفسرین مثل حسن بصری، بلخی، قطار، اونا منکر شدن که آقای همچی چیزی وجود نداره، این آیات در ارتباط با قیامته. ولی اکثریت مفسرین، چه شیعه چه سنی، از گذشته بر این باور بودند که همچین معجزه‌ای پیامبر ارائه کرده. معجزه‌ای که واقعا اگر فکر کنیم از جمیع معجزات پیامبران دیگه بالاتره. حالا موسی عصاشو مینداخت یا رود نیل رو، ولی این در کیهانه، در واقع یه ماه بخواد دونیم بشه، از نظر فیزیکی هم چیزی فوق‌العاده است. یه ذره فاصلش کم و زیاد بشه، جزر و مدی که در زمین به وجود میاد تمام خشکی‌ها رو خواهد گرفت، طوفانایی به وجود میاد که قابل اصلا تحمل نیست. ولی میگن بالاخره خدایی که این کار کرده اونا رو هم فکرشو کرده. و خیلی عجیبه که جی همچین معجزه‌ای کاربردش چی بوده؟ اگر اتفاق افتاده چطور یه گوشه ای فقط چند نفر این رو دیدن؟ میگن خب اون طرف زمین شب بوده اونا ندیدن، یا مثلا بقیه خواب بودن. یه گزارش های هم دادن تو فلان قبیله مثلا کجا چه کسانی دیدن، ولی واقعا معجزات حضرت موسی و حضرت عیسی رو های کسانی انکار کردن تو اون موقع. یعنی معجزه وقتی میاد باید برای همه مردم باشه، نمیشه که یه تعداد قلیلی یک همچین معجزه عظیمی رو دیده باشن، بقیه بیخبر بوده باشن و مفسرینی هم بگن آقا این هیچ ارتباطی نداره، و هیچ جای دیگه قرآن هم به این اشاره نشده. در مورد معجزه موسی، اون ید و بیضا و عصاش، توی قرآن ما این همه اشاره شده، خود اونا که فراوان گفتگو کردن. چطور آخه هیچ جای قرآن اشاره نشده؟ هیچ جا در نهج البلاغه نیست، هیچ یک از اهل بیت پیامبر چنین چیزی رو نگفتن. ولی خب میتونید همطور که مشخص فرق حوزه های علمیه، یعنی آموزش های دینی با دانشگاه، اینه که تو دانشگاه میرن یه چیز جدید یاد بگیرن. اگه یه دانشجوی هم یه عیب و ایرادی از استاد بگیره، علل اصول اشکالی نداره، مگر استاد خیلی متکبر باشه، چه بسا تشویقش هم بکنن. یعنی دائما در حال پیشروی علم، دائما ابطال میشه نظریات قبلی. ولی معمولا تو حوزه کسی نمیره که ابطال بکنه، نمیره که حرف تازه‌ای بزنه، همه میرن یاد بگیرن اون چیزی که قبلا گفته شده، اون چیزی که بزرگان گفتن. یه اصطلاحی هست قول مشهور، یعنی وقتی یه سخنی یه آدم بزرگی گفته، شیخ طوسی مثلا گفته، اینا کلینی گفته، شهید ثانی گفته مثلا، اینا دیگه بزرگان، اسطوره های حوزن. یه طلبه بخواد بیاد شک بکنه. بنابراین معمولا میبینیم که مفسرین اولیه اون چیزایی که گفتند همینطور ادامه پیدا کرده. کسی جرأت نمیکرده که بیاد اینو رد بکنه. بودن البته از کدام خیلی از مفسرین بعدن، به خصوص معتزله، قبول نداشتن این رو. معتزله اصلا باور نداشتن به شکافته شدن ما. ولی خب میگفتن حالا چه ضرری داره، بذار یه معجزه بزرگی به پیامبرمون نسبت داده بشه، ضرر که نداره، به نفع ماست، چرا هم چیزی رو از دست بدیم، چرا بخوام انکارش بکنیم. طبیعتا جا افتاده و نقل شده و کسی هم دیگه نمیتونه حالا حرفی هم بزنه، میگن قبول نداره، خیلی دفاع میکنن ازش. به هر حال این سوره از این جهت خیلی در بین مردم معروف هستش. حالا طرفداران رشاد خلیفه سابمیترا، اونا معتقدن که این شق القمر موقعی که اولین سفینه فضایی به ماه رفت و نمیدونم 5-6 کیلو از خاک اونجا چقدر برداشته شد، میگن اون موقع است. یه حسابایی هم کردن در چه روزی، چه ساعتی، نمیدونم چند دقیقه، چند ثانیه برداشته شده، چون اون اعداد مضربی از 19 میگن خب پس همونه دیگه. آخه اونه که دیگه شق القمر نمیگن، در روز هزاران سنگ آسمانی به ماه میخوره چون جو نداره. حالا یه 4-5 کیلو از اونجا یه سفینه سنگ برداشته، این واقعا قابل باوری کردن بگه این سوره داره راجع به اون صحبت میکنه. به هر حال نظریات مختلفی است، حالا کاری نداریم، وارد اصل خود سوره میشیم. اما از نظر آماری یه چیزی که خیلی جالبه، نام قمر 27 بار در قرآن اومده. خود قمر هم دور زمین 27 و 321 ممیز 321 در مدار، در واقع نه حلالیش، در واقع این تناوبی که در مدار زمین میگرده اما حدود 27 و تقریبا یک سومه. سوره هم سوره 54مه، 54 هم میشه 2 تا 27 دیگه. یک مثلا روابط عددی هم در این سوره برقرار هست. شما میدونین در قرآن یوم به صورت الیوم یا یوم النکره 365 بار اومده. 365 روز هم داریم. ایامن 27 اومده، درست به تعداد قمر در واقع. یه نکات آماری این چنینی هم هست، حالا ممکنه بگیم اتفاقی اینطوری شده، ولی در مورد عدد 19 یا 7 یا 10 خیلی میبینیم چنین مشابهت هایی در قرآن وجود داره. اما این سوره برخلاف سوره گذشته که تمام بشارت ها بود، سوره الرحمن دیگه، سوره عروس قرآن بود، همش نعمات بود، رژه نعمات خدا بود و فقط یه دو سه تا آیه درباره مجرمین صحبت میکرد، همش بهشتم، همش برای مقربین و نمیدونم خائفین و خیلی مفصل بود دیگه، خوندیم. ولی این سوره درست برعکسه، بالاخره هم تشویق تو قرآن و هم در واقع آگاهی دادن، انذار دادنه. یعنی این دوتا باله دیگه، میگه پیامبران بشیر و نذیر بودن، هم بشارت میدادن و هم انذار. انذار یعنی هشدار دادن به یک خطری که محتمل الوقوعه، خودتونو باید مراقبت بکنین، خطری وجود داره. یعنی یک محصل رو، یک دانشجو رو هم باید تشویق کرد و هم باید هشدار بهش داد که اگر درس نخونی نمره نمیگیری. پس این دوتا دوبال پیشرفت آدمه. کافی نیست فقط تشویق بشه انسان. ممکنه بگه آقا نخواستم اصلا، نمیخوام، ولی نه، این وسط راهی نیست. اگه نخوای اون طرفش سقوطه. یا آدم سلامته، اگه سلامتیش رو رعایت نکنه این وسط چیز دیگه ای نیست، ناخوشیه، بیماریه، مرگه. بنابراین این سوره در واقع داره از آینده، از قیامت سخن میگه و بخش اصلیش هم تجربه های تاریخی امت های پیشینه که وقتی که نپذیرفتن این تذکراتو به چه عواقبی دچار شده. خب وارد اصل سوره میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر. اقتربه از همون قربه دیگه، قرب یعنی نزدیکی. تو باب افتعال که میاد مثل اشتعال یعنی شعله پذیری. اقتربت الساعه یعنی ساعت داره نزدیک میشه. ساعت منظور قیامته، ساعت یعنی زمان، اون لحظه. 48 بار ساعت تو قرآن اومده، 41 بارش ظاهرا درباره قیامته. قیامت به عنوان ساعت، نه ساعت 60 دقیقه، زمان بیشتر در واقع داره نزدیک میشه. خیلی جا در مورد اجل گفته، اقترب اجلهم، اجل داره نزدیک میشه. بالاخره میگه نفس المرء، تنفسی که داریم میکنیم، این فرمایش حضرت علی، نفس المرء خطاه الی اجله. تنفس هایی که میکنید گام هایی است که به سوی پایان زندگی دارید برمیدارید. ما بی نهایت که نفس نمیکشیم، ضربان قلبمون بی نهایت که نیست، پلک چشممون که بی نهایت بار نمیزنه. اینا همه یه ظرفیتی داره دیگه. همه اینها گام هایی است که داریم به انتهای خط میرسیم. پس هم اجل رو میگه اقتربه، باب افتعال، داره نزدیک میشه. قیامت هم گرچه دوره ولی از نظر خدا نزدیکه. چیزی که داره میاد نزدیکه. اینم فرمایش حضرت علیه، میفرماید کل ما هو آتن قریب، هر چیزی که آینده است نزدیکه. آت یعنی آتی است، داره میاد. هر چیزی که داره میاد نزدیکه. چرا دور میپندارید؟ داره میاد دیگه. چرا فکر میکنی حالا بلش کن، حالا کو تا برسیم بهش؟ نه، آدم چیزی که مسلم میدونه که این حتما داره میاد، پس حتما باید نزدیک تلقی بکنه. بالاخره میاد دیگه، زمان که مسئله رو پاک نمیکنه. حالا طولانیه که خب، یا این کاری که داری میکنی، اینجور تغذیه که داری میکنی، این موجب سکته میشه. حالا کو تا سفلن که جوونیم، این که پاسخی نیستش. همینی که این خطر هست دیگه چه فرق میکنه امسال یا دو سال دیگه؟ بالاخره این خطر هست. اقتربت ساعتو، داره نزدیک میشه. و انشق القمر، ماه شقه میشه. شقه انشقاق، چهار بار در قرآن اومده انشقاق، یعنی متلاشی شدن. حالا الزاماً دو نیمه شدن نیست، منفجر شدن، متلاشی شدن در واقع. خود شقه یعنی جدایی، ماه جدا میشه. حالا شاید هم منظور جدایی از زمینه. در جای دیگه قرآن میگه وقتی قیامت میشه جمع از شمس و القمر، ماه جذب خورشید میشه. ماه در واقع متلاشی میشه، این ذراتش در دل خورشید جذب میشه. بعد از در واقع سوپرنوا، انفجار خورشید که حالش شاید چند هزار برابر حجم فعلی میشه، طبیعتاً زمین و ماه و اینا همه میرن در اون حاله داغ خورشید دیگه در اون دوران. بنابراین ماه هم جذب میشه دیگه. انشقاً باب انفعاله. میگم فرانی انفعالی حرکت میکنه یعنی چی؟ عملش انفعالیه، یعنی خودش فاعلانه نیست، خودش تصمیم نمیگیره، تابع دیگرانه، تابع شرایط بیرون. انفعالی عمل میکنه. اینم در باب انفعال اومده، یعنی با تحولاتی که در آستانه قیامت اتفاق میفته، ماه تحت تأثیر اون تحولات به صورت انفعالی جدا میشه، شقه میشه. خیلی روشنه که این فعل انشقه هم چهار بار دیگه در قرآن اومده، هر چهار بار هم راجع به قیامته. من نمیدونم که چرا حالا یه دی میگن که نه ماه دو نیمه شد، اگه اونطور بود باید ماضی گفته می شد. انشقه باب انفعال فعل پذیریه در واقع. و ان یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اینا اگه این منکران هر نشانهی هر آیهی ببینه، آیه منظور آیات لفظی نیست، همه این آیات تو طبیعت، یعرضوا اعراض میکنن، رو برمیگردونن و یقولوا سحر مستمر، میگن اینا سحره، سحر مستمر یعنی بابا میاد و میره. در جای دیگه قرآن میگه که ام یقولون شاعرون، بابا این شاعره، این حرفا که داره میزنه شاعره، نترب به صبحی ریب المنون، ریب المنون، بابا منتظر باشیم، اینم یه چند سبایی هست، حالا اینم یه دکانیه، حرفاشو داره میزنه، خسته میشه تمام میشه میره، ولش کنین اهمیت نداره، خیلی آمدن و رفتن از این حرفا زدن. اینم در واقع همون بیانه که اینا بابا سحره. به خاطر این آیه دوم یه دهی مصر هستن که این شق القمر اتفاق افتاده، میگن راجب اون داره میگه که با وجود مثلا دونیمه شدن ماه، ان یرو آیتن، هر آیهی ببینن اعراض میکنن، میگن بابا اینا سحره. یعنی از تشابه این دوتا آیه و ارتباط ظاهریشون تقویت کردن، تحکیم بخشیدن به اون برداشتشون، در حالی که مشابه این خیلی جای دیگه قرآن هست. چرا این یقول سحرون مستمر رو به ماه نسبت بدیم؟ قیامت رو اونها انکار میکنند، قرآن انکار کردن. اتفاقا سوره قمر هم عیناً همینطوری شروع میشه، میگه اقترب للناس، سوره 21 ببینین دوتا آیه اولشو، اقترب للناس حسابهم، حساب مردم داره نزدیک میشه ها، مثل میگیم آخر سال امتحان داره نزدیک میشه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، همه غافلن. غفلت میگن بی توجهی به یه امر خیلی مهم، حسابا داره نزدیک میشه، مردم غافلن. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، یه وقت آدم غافله ولی پشت نکرده، اعراض نکرده، بی خبر بوده، حالا ممکنه متوجه، نه این پشت کرده، اصلا اعراض کرده. چرا؟ لاهیتن قلوبهم، برای اینکه دلا به لهو و لعب مشغوله، دلا به یه چیز دیگه مشغوله، وقت نمیکنه، فرصت نمیکنه، جای خالی وجود نداره که به آیندهش، به آخرتش، به ابدیتش توجه بکنه. وقتی آدم سخت مشغوله، به تعبیر قرآن یخوزون، خوز یعنی فرو رفتن، غرق شده، غرق زندگیش، کارش، اشتغالات، نمیدونم همسر و فرزندونه، همه چیزایی که دور و برمون هست دیگه، آدم دیگه فرصت نمیکنه. خب اونجا هم عین همینه داره میگه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت مورز، اینم داره همینه میگه، ساعت قیامت داره نزدیک میشه، ما هم تحت تاثیر اون از بین میره، ما که نماد زیبایی و همه این عظمت ها هست، ولی اینا اصلا حالشون نیست، توجه نمی کنن، اعراض می کنن، همه این چیز دارم ساختگی می دونن، قرآن و دین و پیامبر و همه این حرف ها رو، و کذبو، تکذیب کردند، و تبعو احواهم. خب اینو تکذیب کردند، دنبال چی رفتن؟ دنبال دلشون. احوا یعنی نظریات شخصی، کلمه هوا اصولا یعنی سقوط دیگه، و نجم ازا هوا، ستاره وقتی فرو میفته سقوط میکنه، هوای نفس هم یعنی سقوط نفس انسان، هوا در برابر هداست، هدا هدایت الهی، هوا یعنی سقوط در منیت ها، در واقع در خود فرو رفتن. اینا حقایق رو تکذیب کردن، و تبع و احوا هم دنبال دلشونن، هرچی دلم خواست، دنبال مد روزگار، و کل امر مستقر، هر امری، هر کاری، هر چیزی هم قرار خودش رو پیدا میکنه، مگه بی حساب کتاب جهان؟ هر کاری بکنیم به نتیجهش میرسیم، هر امری تحقق پیدا میکنه، عرض کردم هر جوری تغذیه بکنیم الگوی مصرفمون بالاخره تحقق پیدا میکنه نتایجش. مگه میشه که آدم حقیقت رو انکار بکنه، فقط دنبال دلخواه خودش باشه هیچ اتفاقی هم نیفته. چرا؟ اتفاق میفته، هر امری اتفاق میفته، هر عملی به نتایج خودش میرسه، هر عملی عکس العملی خواهد داشت، کل امر مستقر. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، برای اینا خیلی خبرها اومده. انبا نبی یعنی پیامبر، انبا یعنی خبرهای آسمانی، خیلی تجربیات، خیلی عبرتهای تاریخی از اقوام گذشته بر اینها اومده. ما فیه مزدجر، چیزهایی که درش مزدجر وجود داشته. مزدجر چه؟ زجره. زجر مثل موج انفجار، زجر یعنی راندن، موج انفجاری که میشه میرانه دیگه. مزدجر از فعل ازدجار، یعنی پیام هایی که آدمو از گناه باز میداره، دور میداره. آدم نفرت پیدا میکنه، آدم میترسه، وحشت میکنه از عوارضی یک گناه، دیگه اصلا پیرامون اونها نمیره. میگه آگاهی هایی، اخباری برای اینها اومده از اقوام پیشین که اون مایه هایی که انسان رو دور بکنه از خطر فراوان در اونها بوده. پس چرا دور نمیشن؟ پس چرا نمی اندیشن به این زندگی هاشون، به این رفتارهایی که دارن؟ چی بوده اون خبرها؟ حکمتون بالغتون، حکمتهای بالغ بوده. بالغ مثل سن بلوغ وقتی میرسه، حکمتهای رسا، نه مبهم، نه نامشخص، نامفهوم، حکمتهای عمیق که در جان انسان تأثیر بذاره. یه نکته ایست تو قرآن به پیامبر درباره منافقین میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با اینا سخنانی بگو، قولی که در نفسشون بنشینه، در جانشون برسه، قولا بلیغا، نه همجوری بحثی بکن، باشون به گونه‌ای صحبت بکن که با دلشون داری حرف میزنی، در عمق وجودشون تأثیر بذاری. قولا بلیغا، اینجا میگه حکمتن بالغ، حکمتون بالغتون، حکمت یعنی چیزی که محکمه، حرفی که اساسیه، سست نیست، بیپایه نیست، ابطال پذیر نیست، سخنان عمیق، حکیمانه و رسایی که اینها رو آگاه بکنه به سرنوشتشون. ولی فما تغن نذر، نذر جمع انذار دیگه، انذار یعنی همون هشدار، اعلام خطر. بارها هم عرض کردم مثل آژیر حمله هوایی، انذار در واقع، خبر میدن که برین در پناهگاه، خطری در پیشه، فرصت هست در انذار. حالا ترجمه میکنن ترس، یعنی ترس رسای این مطلب نیست، در انذار هشدار دادنه. البته هر هشداری ترس هم داره دیگه، حمله هوایی همه به خاطر دارین در جنگ ایران عراق که خب واقعا آژیر میکشیدن، همه وحشت میکردن، باید ظرف چند دقیقه همه میدویدن زیر پله، تو زیر زمین، این بر اون بر. در واقع پیامبران هشدار خطر کشیدن، اعلام در واقع خطر کردن اگر نجنبین. حکمتون بالغتون فما تغن نذر، این آژیرها بی نیاز نکرده اونا رو، هیچ فایده نداشته. اینا یعنی آدم بی نیاز بشه دیگه، اینو در واقع کافی باشه براش، فهمیدم دیگه، دیگه تکلیفم روشن شد، میدونم چجوری عمل بکنم. نه، اصلا نقشی نداشته برای اینها. فتول عنهم، پیامبر کاری نداشته باش بهشون. تول عنهم رو در واقع میگن روی برتاب، بندم همینجوری ترجمه کردم چون نمیشه عیناً همون مفهوم رو برگردون. اعرض عنهم یا تول عنهم با حرف به اصطلاح عنهم میاد، معناش در واقع بارونه میشه، یعنی درگیرشون نشو، کاری به کارشون نداشته باش. اعراض یعنی روی کردندن، ولی اعرض عنهم نه اینکه کاری باش رو بگردان، یعنی درگیرشون نشو، باشون یکی بدو نکن، بحث و جدلی در کار نیست. تول عنهم هم یعنی همون، زور که نیستش، اینا نمیخوان، اینا نمیپذیرن، کاری به کارشون نداشته باش. و چی کار باید بکنه پیامبر؟ بیچ منتظر باش، یومیت ادعاء الى شیء نکر، روزی که اون دعوت کننده به چیزی که ناپسنده دعوت خواهد کرد، یعنی روز قیامت اون نفخه در سور که دمیده خواهد شد. دا همون داییه دیگه، دعوت کننده در واقع. حالا مفسرین گفتن یعنی آخرت دیگه، وقتی که آخرت میشه اون چیزی که در اصطلاحاً سور دمیده میشه برای اونا خوشایند نیست. نکر یعنی چیز منکرات، منکر یعنی آینده دلپسند و دلچسبی نخواهند داشت. منتظر باش یه روزی که اینا به نتیجهشون خواهند رسید. مثال دنیاییش همون مثال مدرسه است، درس نمیخونن اشکال نداره، روزی که اعلام میکنن نتایج قبولی ها مردود شدگانو فرا میخونن که یا برن کلاس بالاتر که یا دیگه همینجا بمونن. به چی خوانده میشن؟ به سرنوشت بعدیشون، کلاس بعدی. یعنی زور نیست، کسی نمیخواد درس بخونه چیکارش میشه کرد؟ منتظر باش تا آخر دوران. این کلمه دا یا دایی که در قرآن اومده مثل یه فراخانی است در واقع. من چند بار تشبیه کردم به این مشابه این آیه آمده در قرآن. ببینید این پرنده های مهاجر چند هزار مایل هم حرکت میکنن، کی اینا رو خوانده؟ از کجا میدونن کجا باید برن؟ این جی پی اسشون چگونه تنظیم شده؟ ماهی های سمن که تخم ریزی میکنن در آلاسکا، این تخم ها سر برمیارن میان در اقیانوس قسمت های گرم، چه فاصله یه؟ اینا چجوری دارن میرن؟ کی اینا رو فراخوانده؟ با چه نیرویی که صدایی بیاد صداشون کنن که تشریف بیارید اینجا؟ لاک پشتایی که تو سواحل تخم ریزی میکنن و بعد این تخما که در میان میدونن کجا برن، با چه سرعت تو آبم که رفتن کدوم مسیر برن؟ کی داره اینا رو میخوانه؟ این فراخانی که تو قیامت میگن انسان ها فراخانده میشن، نه اینکه صدایی زده بشه تک تک اسامون صدا بزنه، حسن حسین علی نقیر بیایید مثلا کجا برید، نه یه نیروی آدم رو میکشه دیگه، هم فراخانه دیگه، لازم نیست صوتی باشه که به یه سمت و سوی آدم به سوی سرنوشتش داره میره. میگه منتظر همون روز باش که نتیجهش رو میگیره. کاری نمیشه کرد که وقتی طرف نخواد که دیگه نمیشه کشتش که تا بپذیره. دل قوانین خودشو داره. در آن روز خشعن ابصارهم، چشم ها خاشع خواهد بود. خاشع در برابر متکبره، آدمایی که خیلی نه خودشونو گرفتن و مدعی هم هستن، ولی وقتی که آدم سرفکنده شده چشمش پایینه، سر به زیره. یعنی عظمت حادثه و اون صحنه به گونه ایست که مثل اینکه جرأت نمیکنه روبرو نگاه بکنه، فیس تو فیس باشه. چشم ها فرو افتاده است. خاشعتن ابصارهم یخرجون من الاجداس که انهم جراد منتشر، از گورها خارج میشند. البته گور الزامن به معنای همون یه چاله نیم متر در دو متر نیست، به معنای در واقع نهفته شده یه در خاک، در طبیعت، هر جوری اسمشو بذاریم. که انهم جراد منتشر، حالا اینا رو عربا میدونستن این رو. جراد ملخ، ملخه. در مناطق جنوبی ایران، خوزستان، هر چند سال یه بار این حمله ملخ هاست. نمیدونم اگه خودتون ندیده باشین حداقل عکساشو یا فیلمشو دیدین که تمام آسمان سیاهه، میلیون ها من نمیدونم چه تعدادن. یه دو سه روز ملخ ها منظم نیست مثل این پرنده ها که هجرت میکنن، همه روی خط منظمه، یعنی پراکنده فضا رو پر کردن. اینا برای معاصرین نزول این آیات قابل فهم بوده که انهم جراد منتشر. خیلی عجیب غریبه. من شاید در 12 سالم بود جنوب شیراز یه بار رفته بودم، در مسیر همش ماشین توی اینا رد می شد، پنجرنم یه ذره می کشید پایین، ملخای بزرگ هر کدومشون قده شاید یه کبوتر بودن، دوستشون تو ماشین آمدن، خیلی وحشتناک بود، میخوردن به شیشه های ماشین، همه اطراف رو پر میکنن اینا. محتئین الدعا، به سوی اون دعوت دارن میشتابن. درست مثل ملخ ها که میدونن کجا دارن میرن، به یه سمتی دارن میرن دیگه، کجا سبزه هست، کدوم منطقه هست، میفهمن. حالا چگونه شما نمیدونیم. اون موقع محتین الادا، به سوی اون فراخان همه میرند. یقول الکافرونه هذا یوم اسر، اونا که انکار کردن این حقایقا میگن روز سختی خواهد بود امروز. بالاخره مثل آخر سال هم عرض کردم که این چیزه که ما مثالای دنیایی فقط میتونیم بزنیم، اینا همش جزء متشابهات قرآنه. واقعا کسی که درس نخونده باشه، آماده نکرده باشه خودش رو برای امتحان، برای کنکور، همین داره میره، میدونه که امروز چه روز سختی خواهد بود، خودش میدونه که چی در چنته داره. خب تا اینجا این 8 آیه اول یک مقدمه‌ای بود برای کل سوره که نزدیک شدن قیامت رو و تکذیب معاصرین پیامبر رو که همه حرفا رو دارن انکار میکنه. بخش بعدی سوره که اصل سوره در اون مورده، 5 تجربه تاریخی رو ذکر میکنه. قرآن بارها این رو توضیح دادم که از گذشته، حال، آینده، این 3 تا زمان صحبت میکنه. تاریخ گذشتگان، امت ها و انبیاء گذشته، معاصرین چه عکس العملی دارن در برابر این پیام ها و آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. گذشته و آینده. 2 چیز دیگه هم میگه، یکی طبیعت، یکی شریعت. طبیعت یعنی آیات خدا در کون و مکان، در نفس خودمون. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آفاق جهان هستی و در نفس خودتون، در وجود خودتون، اینا همه آیات. یکم آیات به لفظ در آمده است، کتابای دینی، هدایت در واقع. حالا اینجا به بخش گذشته از این به بعد داستان 5 از امت ها رو میگه. از ابتدا زمان نوح، نوح چه تجربه‌ای داشت. بعد از او داستان هود رو میگه، قوم عاد، به سوی قوم عاد هود فرستاده شد، اونا چه عکس العملی نشون دادن، به کجا رسیدن. و بعد قوم ثمود رو، صالح پیامبر، و بعد قوم لوط رو، و بعد اشاره کوتاهی به فرعون. در واقع مثل 5 مرحله کودکستان، دبستان، دبیرستان، دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس، مثل این تقسیماتی که مدارس هم مثلا 5 کلاس دیگه، یا دوره ما که 6 کلاس بود دبستان. یعنی یه دورانی در تاریخ بشر گذشته که هر کدوم یک نقطه عطفی بوده، یه سرفصل های مهم تاریخی که این پیامبران در اون سرفصل ها اومدن. بین اونها هم پیامبرانی بودن، ولی این 5 در نقطه عطف ها اومدن، یه تحولات بنیادین در تاریخ بشر انجام شده. زمان حضرت موسی در واقع مثل انتقال از دبیرستان به دانشگاه بوده، یا از دبستان به دبیرستان. قرآن اونو کاملا یه فصل دیگه ای باز کرده. برای اولین بار پیام رسولی مورد قبول یه جمعی قرار گرفت و یه امتی تشکیل شد. اولین بار زمان موسی است. به کلی دیگه عوض میشه. پیامبران پیش از موسی هیچ کدوم در واقع توفیق پیدا نکردن که امت رو به کلی تغییر بدن. این زمان موسی بنی اسرائیل مطابق اون نرم های تورات در واقع پیش رفت، زندگیش ادامه پیدا کرد. یه تجربه دینی در جوامع بشری اتفاق افتاد. این 5 در واقع همه قبل از اینه، دوران اولیه بشره. البته این سوره چون در سال 4 بعثت نازل شده، اشارات تلگرافیه. ما چون قرآن خب بالاخره این سوره ها رو چندین بار خوندیم، این داستان ها رو میدونیم با تفصیل بیشتر، ولی خودمونو بذاریم جای اون مسلمان های اولیه که سال 4 شاید تعدادشون 50 هم روز نبوده. مسلمان ها شاید هم کمتر از این، دارن به صورت خیلی ساده با تجربیات تاریخی آشنا میشن. بنابراین انتظار زیادی نمیشه داشت از این آیات که حالا به تفصیل گفته باشه. اولینش نوحه. کذبت قبلهم قوم نوح، قبل از اینا، یعنی قبل از این معاصرین تو ای پیامبر اسلام، قوم نوح هم این حرفا رو تکذیب کردند. فکذبوا عبدنا، اونام عبد ما رو تکذیب کردند. تا پیامبر ما مهمترین صفتش عبد بود دیگه، محمدون عبدالله، اون عبد خدا شده بود. عبد یعنی در واقع وجودش هموار شده بود برای صفات خدا، در وجودش تحقق یافته بود اون ارزش ها، اخلاقیات خدایی. فکذبوا عبدنا و قالوا مجنونون، گفتن بابا این دیوانه است، عبد ما رو گفتن دیوانه است. وزدجر مطرود واقع شد. این وزدجر هم از همون ریشه مزدجره که در آیه چهارم داشتیم، یعنی مطرود واقع شد، تعویلش نگرفتن، جذبش نکردن، دفعش کردن. نوح خب رفت توی صحرا تو بیابون شروع کرد اون کشتی سازی دیگه، اصلا از جامعه دفعش کردن، پذیرای سخن او در واقع نبودن. سوره نوح آیاتون قبلا خوندیم، سوره 71 میگه نوح دعوت، نوح دعا کرد، میگه رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من قومم رو شب و روز دعوت کردم. فلم یزدتم دعایی الا فرارا، دعوت من، درخواست من جز به فرار اینها نیفزود. و اینی کلما دعوت، من هر وقت اینا رو دعوت کردم، لتغفر لهم، تا مشمول مغفرت تو قرار بگیرن، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتشون رو تو گوششون کردن که نشنون، و استغشوا ثیابهم، این چیزشون هم انداختن رو سرشون که منو نبینن، و اثر رو و استکبر رو، چقدر استکبار کردن، چقدر لجبازی کردن. مفصل تو اون سوره شاید 20-30 تا از آیه 19 تا 73-4 داره این گزارش نوح رو به خدا، خدای هر چی من تلاش کردم. نوح میگه 950 سال تو قرآن هم هست که دعوت میکرده قومشو، اینا کوچکترین توجهی نکردن. میگه اینا اصلا نسلشون فاسد شده، لا یلد الا فاجرن کفارن، اینا جز آدم اهل فسق و فجور و منکر اصلا دیگه زاد و ولد نمی کنن. این استعداد و زمینه حق برشون مثل این که مرده، جز این تعداد قلیلی که آمدن دیگه فایده نداره، هیچ اعتنایی نمی کنن. حالا در سوره های بعد عرض کردم به تفصیل این داستان رو باز کرده، فقط اینجا خلاصه میگه فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نوح دعا کرد پروردگارا من مغلوب شده، من شکست خوردم، یعنی نتونستم کاری بکنم بعد از این همه مدت، خودت یاری بکن، خودت یک کمکی بکن. فقط توی جمله نیم خطه اینو گفته که سوره های بعدی به تفصیل حالا باز شده که چرا مغلوب. مغلوب نه که من نتونستم، اونا غلبه کردن، اونا اعتنایی نکردن. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، آسمان را گشودیم با آبی منهمر، یعنی اشک چشمم از همین واژه استفاده میکنن، اش قطرات اشک درشته دیگه. آسمان مثل این که گریست بر این انکار اینا، بر این سرنوشت اینها. فتحنا باز کردیم، گشودیم، نه که بسته بود. بالاخره وقتی بارون میاد خیلی وقتا ابر انقدر میاد و میره، ولی مثل این که بسته است، چند ماه طول میکشه یه قطره بارون نمیاد، ولی مثل این که حالا باز شد، بارون شروع کرد بریختن، آسمان به آب سیل آسایی شروع بریختن کرد. و فجرن الارض عیونن، زمین رو هم شکافتیم چشمه هایی. این که میگه ما، طبیعت رو داره میگه دیگه، من نمیگه اینجا، یعنی هم آسمان گشوده شد و هم نزولات جوی آنچنان بالا رفت که سفره های زمینی هم پر شدن، اشباع شدن، آب از زمین هم جوشید، یعنی ظرفیت زمین از حد خودشم برای پذیرش این آب بالا زد. در هزارهای پیش ما نمیدونیم این دوران کی بوده، 10,000 سال پیش، 20,000 سال، 50,000 سال، نمیدونیم که اینا تاریخی برش نیست. فلتق الماء على امر قد قدر، آبها به هم رسیدند، التقا مثلا ملاقات تلاقیه، بر یک امری که اندازه گیری شده بود، یعنی اتفاقی نبود، یه تصادفی تو طبیعت نبود، جز مقدرات بود، جز نظامات طبیعت بود. ممکنه ما امروز فکر کنیم که سیل و زلزله و این طوفان‌هایی که حتی در پیشرفته ترین کشورها میاد یه شهر رو نابود میکنه، پیشرفته ترین شهرها مختل میشن، یه مرتبه 70-80% شهر غیر قابل سکونت دیگه میشه، فکر میکنیم اینا یک چیزای خلافه. نه، اینا می قوانینی برای خودش دارن. ما چون همش در آرامش و آسایش طبیعت رو دیدیم، فکر میکنیم اینا خلاف قاعده است. نه، علا امر قد قدر، اینا هم همش جزء ضروریات طبیعته. زمین داره در واقع به یه حالت آرامشی میرسه، پوسته های زمین حرکتی میکنن، از این حرکت اونها خب زلزله ها یا آتش فشان هایی به وجود میاد، اینا کاملا طبیعیه. اگه قرار بود غیر از این بود، باید زمین در همون حالت مذاب اولیه میمون دیگه، دائما داره رو به رشد و کمال میره. و حملناه علی ذات الواح و دسر، حمل کردیم او رو بر اون چیزی که از الواح و دسر ساخته شده بود. اینجا در واقع کشتی رو باید تو پرانتز میذاشتم، کشتی ساخته شده علی ذات، چیزی که با الواح، عرض کردم سوره های بعد اینا همه باز شده، اینا اشارات اولیه است در سال چهارم بعثت. الواح یعنی قطعات صاف دیگه، دسرم میگن میخ، حالا میخای حالا آهنی بوده یا چوبی بوده، یعنی کشتی دیگه. تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر، اون چیزی که سوارشون کردیم که حالا بعدن میگه که کشتی بود، به امر ما جریان پیدا، زیر نظر ما بود. تجری به اعیننا، در سوره مؤمنون هم میگه، اونجا یه کلمه‌شو میاره، به نوح میگه فصنع الفلک، اون کشتی رو بساز، به اعیون ناظر نظر ما و وحینا، با وحی ما. ظاهرا قبل از اون کشتی سازی نبوده در اون هزاره های پیشین، بلد نبودن آدم ها چطوری تو آب برن، شاید تجربه کرده بودن یه چوب درخت و تنه رو میندازن میتونن روش برن، این تای آب نمیره، یواش یواش مسطحش کردن. ولی این که ساختمانی داشته باشه که بشه یه تعداد قابل ملاحظه‌ای رو سوارش کرد که در برابر اون طوفان‌ها مقابله کنه، یک قاعدتاً نکات علمی و سنتی نیاز داشته که ساختن اون کشتی رو، قرآن میگه به وحی خدا بود. همطور که وحی هدایتی میشه، خداوند به مغز او، به اندیشه او الهام کرده که چگونه در واقع بسازه. وحی نام اونجا میگه اون فکرش، اندیشش، شعورش با امدادهای الهی به اونجا رسید که من چجوری بسازم که این جمعیت رو بتونه در خودش فرا بگیره. این جزایی بود برای اون کسانی که حقیقت رو انکار کرده بودن، نه اینکه خدا خواسته باشون انکار بکنه. در طول اون سالیان دراز مرتب نوح به اون مردم میگفت که این اتفاقی افتاد و هشدار میداد که ما در معرض یک همچین طوفانی هستیم، در معرض یک همچین حادثه‌ای هستیم، باید آماده بکنید خودتونو. ولی اونا مسخرش میکردن، در صحرا میساخت، میگفتن خب حالا آبش از کجا میاری، هم میخندیدن، از کنارش رد میشدن، دست مینداختنش که این داره تو کبیر تو صحرای کشتی میسازه، آبش از کجا میتونی بیاری، از این باور نمیکردن. قرآن مرتب اینا رو میگه، ولی خب او این پیام ها رو میداد که آماده باشین، بپیوندین، چنین خطری در شرف وقوع هستش. میگه خب ایده اینو انکار کردن، خب انکار کردن غرق شدن دیگه، حتی پسر خود نوح. ولقد ترکناها آیتن، ما آیهی نشانهی باقی گذاشتیم از این حادثه، فهل من مدکر، مدکر بوده متذکر، آیا کسی هست که پند بگیره، ذکر یعنی بیداری مقابل نسیانه، آیا کسی از این وقایع پند میگیره؟ این دائما تو این سوره تکرار میشه، 4 بار 5 بار فکر میکنم این تکرار میشه، تجربیات تاریخی رو میگه، میگه کسی پند میگیره؟ کسی گوش میکنه؟ برای کسی اهمیت داره اینا؟ این یه نوع در واقع جلب توجهه. یه سخن حضرت علی است که قبلا هم گفتم، میفرماد من گرچه عمر طولانی نکردم ولی از اونجایی که از تاریخ عبرت میگیرم مثل اینکه از زمان آدم زندگی کردم. پس آدم اگه عبرت بگیره از تمام تجربیات پیشینیانم استفاده میکنه دیگه، لازم نیست خودش حتما بره سرش به سنگ بخوره تا یه چیزی یاد بگیره. خب دیگران رفتن این راهو، چرا از اونا استفاده نمیکنی؟ چرا در واقع تجربیات زندگی خودت رو جمع نمیزنی به تجربیات صدها امت پیش از خودت، به تمام تجربیات بشر؟ چرا آدم باید بیتوجهی بکنه؟ بیای پند میگیرید. فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من و انذار من چگونه بود؟ من که این خطراتو گفتم که اگر نجنبیند عذابم، نه اینکه چیزی بیرون از وجود ما، عذاب معناش محرومیت از نعمته. بازم مجبورم توضیح بدم، تشنه باشین آب پیدا نکنید عذاب تشنگی میکشه، گرسنه باشیم خسته باشیم جا پیدا نکنیم. ما یک سلسله نیازهایی هستیم، چه مادی غریزی چه خیلی فراتر از اون، آزادی، امنیت، احترام، منزلت، چه اونچه که مربوط به ابدیته. به هر کدوم اینا نرسیم رنج میکشیم. خب این میشه عذاب، چون تو نظام خداست میگه عذاب من. و نذر، انذارای من، هشدارای من چگونه بود؟ آیا دروغ بود اینا؟ باطل بود؟ یا این اتفاقات افتاد؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر، این قرآن آسونش کردیم برای ذکر. ذکر یعنی فهمیدن، تذکر، پندپذیری. فهل من مدکر، آیا کسی هستش که تذکر بگیره؟ مدکر از نظر زبان عربی متذکر، اینا پشت سر هم قرائتش تو زبان بد میاد، ت ادغام شده توی دال، دال و زالم با هم جمع شده تشدید گرفته، اینا مدکر همون متذکره، پند پذیره. عرض کردم 4 بار این جمله در قرآن تکرار میشه، در این سوره تکرار میشه. ما قرآن رو آسونش کردیم برای فهمیدن، برای ذکر. هست کسی آیا بخواد پند بپذیره؟ این یه شیوه تشویقه. حالا میره سراغ امت دوم. کذبت عادٌ، قوم آدم تکذیب کردن. فکیف کان عذابی و نذر، همون تکرار میشه، عذاب من و هشدارای من چگونه بود؟ و حقیقت داشت، دروغ بود. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما بر اونها بادی رو فرستادیم، باد سرد. فی یوم نحس مستمر، یومم نه به معنای 24 ساعت در واقع، در یه دوران نحسی که استمرار داشت. اولی با آب در واقع، قوم بعدی با باد. یعنی همه اینا که خیلی ساده است و خیلی بی خطره، ولی از حد تعادل خودش بگذره، طغیان وقتی بکنه، آب طغیان بکنه یا باد طغیان بکنه، اتفاقا اینم میگه طاغیه در سورای دیگه قرآن، باد هم از یه حدی بره بالا خطرناک میشه. در این 10-20 سال اخیر چند تا از این بادهای عجیب غریب در امریکا اتفاق افتاده. شما آمار رو ببینید در جای مختلف، پاکستان، در هند، در بعضی از مناطق زمین که در معرض این به اصطلاح برخورد جریانات هوایی هستن، فوق‌العاده است. پیشرفته ترین کشورها با بهترین تجهیزات در برابرش تسلیمن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا تو اون دورانی که هیچی نبوده، خونهای پرپری بوده که باد همه چیشونو میبرده. در سوره حاقم که قبلا گذشتیم، سوره 69، اونجا هم اشاره کرد، میگه اما آد فاهلکو به ریهن سرسرن آتیه، با بادی که آتیه هم همون از تعدیه، از حد گذشته بود. حالا من نمیدونم، باد فرض کنیم با سرعت 100 کیلومتر در ساعت، نمیدونم 200 کیلومتر در ساعت. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، 7 شب و 8 روز این باد میوزید بر اونها، این طوفان. در ایالت تگزاس همین 6-7 سال پیش بود، من سفری اون موقع رفتم اونجا بعد از اینکه طوفان خوابیده بود، تقریبا یک هفته بود در هیوستون. تمام چیزای چهارراه‌ها همه چراغ برق، چراغ مثلا راهنمایی همه افتاده بود، سقفای پمپ بنزینا همه کنده شده بود. اون شبی که من رسیدم اونجا صحبت و سخنرانی داشتم، حکومت نظامی بود، یعنی جلسه رو زودتر گذاشتن، 8 بعد همه میرفتن خونه چون ناامنی بود، برقم نبود. برق یه شهر بزرگ، هیوستون شهر به این بزرگی، برقش همیش 6-7 سال 5-6 سال پیش بود، برق نبود. حکومت نظامی مال ما 10 دقیقه دیر شده بود، تو را پلیس آمد که چرا نرفتین، و گفتیم نشد، دیر بود و اینجوری بود و عذرمون خواستن برای اینکه امنیت رو برقرار بکنه. از یه حدی بره بالا تازه چیزی نبود، اینی که شده اتفاقی که اینجا هم میفته خیلی بیش از اینا میتونه باشه. فتر القوم فیها سرعا، میگه که اینا بیهوش افتاده بودن، باد تند و سرد، اونام حفاظی نداشتن که تو ساختمان های مستحکم برن. در سوره احقاف میگه که وقتی که این ابری که داشت به سمت شهرشون میامد، ابر رو دیدن، ابر سیاهو، فلما ما رآه آرزا مستقبل آدیتهم قالو هازا آرز ممطرنا، خوشحال شدن که آها این یه ابر سیاهی است که باران داره میاره برای شهر ما. میگه خبر نداشتن که نه، این همون چیزی است که میگفتین کو اگر میاد عوارض اعمالمون، عجله داشتین، هی اگه راست میگی بیار، اگه راست میگی بیار، عجله داشتین، همونه. این یه باد سردی است که فیها عذاب علیم، میگه همه چی رو زیر و رو میکنه. این میگه به جایی رسیدن که از این شهرشون هیچ آدمی دیگه دیده نمیشد، فقط بقایای ساختماناشون مونده بود. حالا اینجا هم یه توصیه های اجمالی میده، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، در روز شومی که ادامه دار بود، قطع نمیشد، نیم ساعت باد میاد تمام میشه، آدم میره خونش، یه نصف روزی هست، هفت شبانه روز بیاد، چگونه میشه باش مقابله کرد؟ تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر، مردم رو میکند، نز یعنی کنده شدن دیگه، مثل یه درختی رو ریشه بکنن، و کسی هم که جانش داره میره میگه دچار نزع شده، جان مثل این که داره کنده میشه از تن. آدم ها رو میکند این باد، انقدر باد سختی بود، کأنهم اعجاز نخل منقعر، انگار اینها مثل اعجاز، از همون ریشه عجزه، به ریشه های درخت که خشکیده بشه و عاجز باشه، با ناتوان باشه از این که دو مرتبه سبز بکنه، اعجاز میگن. این خیلی جالب، یعنی این بگونه ای مثل نخلی که افتاده باشه. شما یه درخت وقتی میفته اگه باد نخوره، خشک نشه، میتونیم بکارینش دو مرتبه. یه گلدونتون اگه بیفته بشکنه، همون موقع بکارید، ریشه ها باد نخورده باشه، باز میتونه احیا بشه. ولی اعجاز یعنی ریشه های خشک شده، منقعرم یعنی از قعر کنده شده، چون نخل درخت بلندی، ریشهش میره خیلی پایین. چرا این تشبیه رو به کار برده؟ میخواد بگه اینا ریشه کن شدن، در واقع نسلشون از بین رفت. اون اعمالی که حالا سوره های بعد توضیح میده، این نسل نابود شد، در قول معروف زباله‌دانی تاریخ افتاد، اثری ازشون نمود، از بیخ کنده شدند اینها، اینا نتونستن دوام پیدا کنن، قابلیت و شایستگی موندن و ادامه تمدن و زندگی رو پیدا نکردن، خشک شد اینا ریششون. فکیف کان عذابی و نذر، چگونه بود سرانجام این هشدارهای من و عوارض اعمال این امت ها. صدق الله العلی العظیم.